بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مرگی، کتاب صلات، صفحه 62، سطر 5، جلسه 53، به تاریخ 19/7/68، از واحد صورت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوث الجاحدين، وغير الحرير الماحز أبي الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنصى والخصنية منهما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلم الصلاة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها سلام عليكم مما لا يزيد على أربع أصابع مذمومة، أما الاهتراش له فلا يعد لبسا كالتدفر به والتبسد والركوع عليه. فأكثر لباس مصلی بود. مطلب دوم در واجبات لباس نمازگزار بود. مواردی از این واجبات که مشترک بود بین زن و مرد توضیح داده شد و بیان شد. یک مورد از واجبات لباس مصلی که مربوط به زن نیست و بلکه مربوط به مرد هست امروز ذکر میکنند. میفرمایند واجب است لباس مرد حریر و ابریشم خالص نباشد و همچنین اگر چیز دیگری مثل پنبه با ابریشم مخلوط شده باشد و ابریشمش بیشتر باشد، نماز مرد در او صحیح نمی باشد. دو مورد از این حکم استثناء شده است. سلام علیکم. مورد اول، اگر قسمتی از لباس مثل سر آستین آستین دست یا اطراف گردن به خاطر زینت از ابریشم باشد، اشکال ندارد. مورد دوم، همچنین اگر نمازگزار به بالش ابریشمی تکیه کنند. یا سجاده ابریشمی زیرش بیاندازه برای نماز. و نظیر این موارد که لباس مصلی حساب نمیشه، نماز اشکال ندارد. خب با ذکر این نکته، واجبات لباس نمازگزار تمام می شود. دو نکته کوچک رو در ادامه این بحث ذکر می کنند و بعد وارد بحث سوم می شود. نکته اول می فرمایند در قسمت اول این بحث ما گفتیم که زن در حالت نماز همه بدنش را جز سه قسمت باید بپوشاند. اینجا یک استثناء میزنم، میفرمایند اگر زن کنیز محض باشد یا صبیه باشد، یعنی دختر بچه غیر بالغ، می توانند سر برهنه نماز بخوانند. این یک نکته. نکته دوم یه مسئله است که فقها قدیم فتوا می دادن. اون مسئله این است که اگر کسی در حال نماز بخواهد روی پا رو با چیزی مثل جوراب بپوشاند، حتما باید اون چیز یه مقداری از ساق پا رو هم بپوشاند. و الا اگر فقط اون شی روی پا رو پوشون و ساق نداشت، نماز درست نخواهد بود. شهید سامی می فرمایند این روایتش ضعیف است، لذا ما به این شکل فتوا نمیده. مطلب سوم در مستحبات لباس نمازگزار است. می فرمایند مستحب است نماز در نعل عربی، یعنی سرپایی عربی به جوری که انگشتان پا در حالت سجود به زمین گذاشته می شود، در همچه کفشی نماز مستحب است. چرا؟ لتعصیل، برای اقتداء به پیامبر و ائمه معصومین، چون اونها به این شکل نماز میخوندن. دوم، مستحب است انسان در حال نماز لباس سیاه نپوشد غیر از عمامه و عبا و کفش. اینها اگر سیاه باشه اشکال ندارد. کفش جزء لباس حساب میشه. لباس در اصطلاح فقهی یعنی چیزی که مایلبس البدن، مایسر البدن، چیزی که بدن رو میپوشانه. کفش هم یه قسمتی از بدن رو میپوشانه، لذا جزء لباس حساب میشه. اصلا به همین جهت میبینیم در لباس نمازگذار مثلا میگن مستحب است، که در بحث لباس نمازگذار میگن مستحب به انسان نماز رو در کفش عربی بکنه سرپایی عرب. پس لباس نمازگذار لباس یعنی مایل بسول بدن، مایل بسول بدن شامل کفش هم میشه. معلومه میگه و الا کفش دیگه اگر باشه که الان این حال نماز باطله. نمیشه خب پا رو به زمین گذاشته نمیشه، مگه یکی در حالت رکوع و سجود عرض کنم که یه جوری نماز رو در حالت قیام مثلا پاش تو کفش باشه باز بعد کفش رو در بیار و الا الان حالا دقت کنید. مورد سوم، اشکال نداره، نه مسئله سوم، مورد سوم، مستحب است انسان در جامعه رقیق و نازک نماز نخواند. همچنین مستحب است انسان در حال نماز ترک کند اشتمال سماع را، کلمه عربی اشتمال و سماع، اشتمال و سماع یک نوع لباس پوشیدنی است نظیر لباس محلی که در هندوستان مرسوم است. یک پارچه رو انسان روی شانه بیاندازد، دو سر پارچه رو از زیر بغل به پشت سر ببرد و بعد هر دو رو جمع کند و بر روی یک شانه بیاندازد. این رو میگن اجتماع و سماع. مستحب به این کار رو در حال نماز انسان ترک کنند. اینم مستحبات لباس نماز گذار. تا برسیم به مکی، و غیر الحریر و واجب است لباس نمازگزار غیر از حریر محض باشد. اول ممتزج و علا وجه، یا حالا اگر حریر و ابریشم خالص هم نباشد مخلوط شده باشد در وجهی که مستحلک شود، یعنی از بین برود اون مخلوط شده به خاطر کمیش. میفرمایم این که میگیم باید لباس مرد ابریشم نباشه فرقی نداره، اگر ابریشم تنها هم باشه حرامه، اگر یه چیز دیگه مخلوط داشته باشه ولی به جوری که اون مخلوط شده اونقدر کم باشه که مستحلک شده باشه، مردم بگن این لباسم ابریشمه، اونم حرامه. خلاصه اگر لباسی بود ابریشمش بیشتر از غیر ابریشم بود، به جوری که غیر ابریشم در اون مستحلک شده بود، اون هم حرام خواهد بود. للرجل والخنصا، واجب است که حریر نباشد در مرد و در خنصا. در خنصا چرا؟ چون خنصا احتمال داره مرد باشه و اگر مرد باشه خب بعد این مشکل داره، لذا خنصا رو هم در کنار رجل ذکر کردن. و استثنی منه ما لا یتم الصلاة فیه، یه موردشون استثنا میکنن، ما از خواهی ذکر نکردیم، میفرمان استثنا شده از این حریر ما لا یتم الصلاة فیه، اون چی که نماز در او تمام نمیشه، یعنی اون چی که خلاصه به اندازه ساتر عورت نیست. اگر دستمال، اگر جوراب، اگر نمیدونم بند و اون تسمه‌ای که انسان به کمر میبنده، اگر اینها از ابریشم باشه اشکال نداره. استثناء شده از این مورد ما لا یتم الصلاة فی، اون چی که نماز در او تمام نیست، یعنی خلاصه به اندازه ساتر عورت نیست. چه تکه، تکه یعنی تسمه و بند شلوار. و قلم صوبه، عرقچین. و ما یجعل منه فی اطراف صوبه، اون چی که قرار داده می شود از این حریر در اطراف جامه و نحو جامه. در صادقا رسم بوده عرض کنم به خاطر اینکه جامه ها رو زینت بدن، یه مقدار سر آستین ها رو عرض کنم از حریر و ابریشم می گرفتن مثلا، و نحو این سر آستین مثل اطراف یقه مثلا گردن. ممالا یزید و علا اربع اصابع مذمومه، اما به شرطی که بیشتر از چهار انگشت دسته شده نباشه. از چهار انگشتی که مضمومه به همون چسبیده به همون، اگر از این مقدار بیشتر نباشه عرض کنم که اشکالی نخواهد داشت. اما افتراش له، اما فرش کردن اون حریر را در حال نماز، فرشش از حریر باشه، فلا یعد لبسا، این شمرده نمی شود لبس، این رو نمیگن لباسه، نمیگن پوشیده. کد تدثر به، دقت بفرمایید، تدثر یعنی اون جامه‌ای که انسان نه به عنوان لباس بلکه به خاطر جهت دیگری به دور خودش میپیچه. لباس چیزی دوخته شده، یه دکمه داره، خیره مشخصه، حالا کسی میبینه هوا سرده، یک نمیدونم قدیفه حریر رو میگیره دور خودش میپیچه، این لباس گفته نمیشود بهش. متدثر از کنم پیچیده به خودش این شیء رو، اینم میفرمان اشکالی نداره. البته در این تدثر اختلافه، بعضی از علما میگن لباس حساب میشه لذا حرامه، بعضی هم میگن نه. و توسد، وساده قرار دادن، بالش قرار دادن حریر رو، کسی مریضه نمازشون نشسته باید تکیه بده به خانه، خب یه بالشی از حریر رو بذاره پشت سرش تکیه کنه بهش، این لباس حساب نمیشه، اشکال نداره. و رکوب علیه، در بعضی از موارد فرض کنید در مسافرت هست، نماز رو باید یه جوریه که همون سوار اسب بخونه، اینجا روی یک زینی قرار گرفته که اون زین از حریره، روکش حریر داره، اشکال نداره چون لباس حساب نمیشه. و رکوب بر اون حریر هم مثل افتراش است و اشکال نداره. خب دو نکته در پایان این بحث ذکر میکنم. نکته اول، و یسقط سطر رأسه، ساقط می شود پوشوندن سر. خب سر یعنی چه؟ به هوا رقبه فما فوقها، گردن به بالا. عن الامت المحضه، از کنیز محض، زنی که کنیز محضه میتونه با سر برهنه نماز بخونه. امه محضه یعنی چی؟ التی لم ینعتق منها شیئون، اون کنیزی که از او هیچی آزاد نشده. و امکانت مدبره، اگرچه کنیز مدبره باشد، ما این سه اصطلاحی که اینجا به کار میره در کتاب طهاره توضیحش رو دادیم، او مکاتبتا مشروطه، یا این کنیز مکاتبه مشروطه باشه، او مطلقه، یعنی مکاتب مطلق باشه. لم تعد شیئا، کنیز مکاتبی که پولی هنوز نداده، چیزی رو ادا نکرده،
چون کنیز مکاتب مطلق اگر هر مقدار پول بده به همون مقدار آزاد میشه، قرارداد داره با مولای خودش، اگه 1000 تومان داد بعد آزاد بشه، خب اگه 100 تومان بده به اندازه 100 تومان آزاد میشه. ده کنیز محضه، یعنی کنیزی که اگه مکاتبه هم هست هنوز پولی نداده، او ام ولده، یا اون کنیز ام ولد باشه. خلاصه در تمام این اقسام این کنیزا هر قسمی که باشه همینقدر عمل صدق کنه کنیز محض باشه اشکالی نداره. ولغن عتق منها شیئون فکل حرته، اگر آزاد شده باشد از اون کنیز چیزی پس مثل زن آزاد است. اگر 1000 تومان قرار داشته بده تا آزاد بشه 500 تومان چه داده، این نصف این کنیز آزاد میشه، لذا این زن میشه زن حره حساب میشه و احکام رو برد دیگه نمیشه. کنیز مدبره کنیزی است که مولا قید میکنه، میگه انت حر دبر وفاتی، میگه که اگر من مردم تو آزادی، یا لازم نیست خودش در باب ارکانم که از خونجه ها میاد شرط میکنه، میگه اگر فلانی مرد تو آزاد میشه مثلا. خلاصه کنیز مدبر کنیزی رو میگوین که آزادیش منوط باشد به ارکانم که بعد از مردن کسی سبیه. مورد دوم سبیه است، سبیه الّتی لم تبلغ، دختر بچه‌ای که بالغ نشده. فتصح خود صلاتها تمرینا مشروفه در رأس، پس صحیح است نماز این دختر بچه به عنوان نماز تمرینی، چون نماز که در او واجب نیست، در واقع خودش میاد که باید این کنیز از اون دختر بچه‌ای رو که بالغ نشده پدر و مادر تمرین نمازش بدن. خب این دختر بچه‌ای که 7-8 سال داره هنوز به حد بلوغ نرسیده نماز تمرینی میخونه، میتونه مکشوفه در رأس نماز بخونه، سر برهنه نماز بخونه. نکته دوم، ولا تجوز الصلاة فيما يسر زهر القدم الا مع الصافه، جایز نیست انسان نماز بخواند در چیزی که میپوشاند روی پا را مگر اینکه صاف داشته باشه. به حیث و لغت چی شیئا منه، به جوری که بپوشاند چیزی از اون صاف را فوق المرسل على المشهور، براته از مثل ساقفا بنابر مشهور، یعنی یه مقداری از ساقفا از سرم بالاتر از کشتر قادره بپوشانه. و مستند المنع ضعیف جدا، این روایت میگه نماز در این حالت جایز نیست ضعیف جدا. و القول بالجواز قوی و متین، ما قائل به جواز بشیم قوی و متین است، قوی و محکم است. وارد مطلب سوم میشن، و تستحب الصلاة في النعل العربية، مستحب است نماز در کفش عربی، للتأسی، به خاطر اقتدا نمودن. فلکم فی رسول الله اسوة حسنة. دوم و مستحب است ترک الثواب، ترک کند لباس سیاه را، عدل عمامه، غیر از عمامه و غیر از کسا، کسا مراد مطلق جامه نیست، مراد عبا هستش، و الخف و غیر از خف و کفش. فلا یکره الصلاة فیها سودن، مکروه نیست نماز در اینها در حالتی که سیاه باشن، عمامه سیاه، اصلا عبای سیاه، خفت سیاه اشکال نداره. و امکان البیاض و افضل مطلقا، ولو بیاض لباس سفید افضل است مطلقا، یعنی چه اصلا عمامه باشه، چه کسا باشه، چه پیراهن باشه، چه غیر از اینها. مورد سوم، و ترک و صوب رقیقی، مستحب است ترک کند جامعه نازک را، جامعه نازک الذی لا یحکل بدن، اون چنون جامعه ای که بدن از کنم بدن نما نیست، و الا لم تصح، و الا اگر بدن نما باشه صحیح نیستش. چرا؟ به علت این که از کنم که پوشندن عورت لازمه، اگر جامعه ای رو بپوشه که عورت از اون از کنم که از اون جامعه معلوم بشه نمازش باطل کنم. و اشتمال و سماعه، عرض کنم مستحب است ترک کردن اشتمال سما. اشتمال سما یعنی چه؟ ول مشهور و انه الالتحاف بالازاره، مشهور این است که اون اشتمال سما پیچیدن ازار هست، حولهی هست، لنگی هست، و ادخال و طرفیه، و وارد نمودن دو طرف این ازار را تحت یده، از زیر دستش، از زیر بغلش این دو ازار رو به یک طرف ببره، و جمع هما علی منکب واحد، و این دو رو جمع کنه بر روی یک شانه، از شد نظیر اون لباس محلی که اصلا در هندوستان می‌پوشن.
ويكره ترك التحنج وهو إدارة جزء من العنونة تحت الحنك مطلقا. وارد میشوم در باب مکروهات لباس نمازگزار. میفرمایند چند مسئله و چند مطلب در باب لباس نمازگزار مکروه میباشد. مطلب اول مکروه است نمازگزار که مؤمن است حنک نداشته باشد، یا به تعبیر روز تحت الحنک نداشته باشد. تحت الحنک جزء آخر امامه است که از زیر چانه میگذرد و به امامه متصل میشود. بعد هم میفرمایند مطلقا. در این کلمه مطلقا مرحوم شهید ثانی دو احتمال میدهند. احتمال اول این است که بگوییم مطلقا یعنی للامام و المأمون، چه امام باشه و چه مأمون باشه. این یک احتمال. دوم این است که بگوییم مطلقا یعنی چه در حال نماز و چه غیر از حال نماز. انسان مؤمن مطلقا مستحب تحت الحنک داشته باشه. روایتی هم در تأیید این مسئله نقل می‌فرماید. در پایان می‌فرمایند اونقدر این مسئله در حال نماز اهمیت دارد که مرحوم شیخ صدوق فرموده است جائز نیست در حال نماز شخص مؤمن تحت الحنک رو ترک کنه. این یک مورد. مورد دوم مکروه است امام جماعت بدون عبا نماز بخواند. مورد سوم مکروه است زن در حال نماز نقاب و روپوش بزنه. و همچنین مکروه است مرد و زن در حال نماز لسان داشته باشه. لسان یعنی تکه پارچه‌ای که روی دهان و بینی رو میگیره. بعد میفرمایند البته کراهت نقاب و لسان در صورتی است که مانع از درست خواندن واجبات نماز نباشد، و الا اگر مانع از قرائت نماز شود حرام خواهد بود. چهارم، مکروه است نماز در جامعه کسی که متهم است به نجاست یا غسل، یعنی کسی که نجاست و پاکی رو دقیقاً رعایت نمی کنه، یا کسی که خلاصه در مال مردم دقیقاً پایبند نیست، امکان داره غسل هم بکنه. پنجم، مکروه است نماز در جامعه که به تعبیر شهید ضد تماثیل باشد، جامعه دارای تمثال و نقش باشد، چه نقش حیوان باشد، نمیدونم نقش گل و نمیدونم درخت و انواع این چیزها باشد. ششم، مکروه هست نماز در حالتی که انسان انگشتری به دست کند که بر روی انگشتر صورت و شکل حیوانی نقش شده باشد. هفتم، مکروه است نماز در قبایی که اون قبا مشدود باشد، این کلمه دو جور معنا شده، بعضی گفتن یعنی دگمه های این قبا بسته شده باشد، و بعضی میگن نه، قبای مشدود یعنی قبایی که روی این قبا یک کمربندی چیزی محکم بسته شده باشه. این هم مکروهات باز لباس نماز گذار. البته تو مورد اخیر ریزه کاری داره که از عبارت بخونیم و یکره و ترک و تحنک، مکروه هست ترک کردن تحت الحنک را. تحنک یعنی چه؟ و هو ادارت و جزء من الامانه، تحنک یعنی دور دادن جزئی از امانه تحت الحنک در زیر چانه، یه مقداری از امانه رو بیار از زیر چانه رد کنه، این رو میگم تحنک. مکروه که انسان نماز گذار تحنک رو ترک کنه. مطلقا عرض شد، مطلقا دو تا تفسیر شده، لل امام و غیره، برای امام و غیر امام مطلقا مکروه تحنک رو ترک کنه. خب چرا میگید مطلقا برای امام و غیر امام؟ قرینه دارید برای این که معنی مطلقا اینه؟ میفرمان بله، به قرینه فی القید فی الرضا، عبارت بعدی که میرسیم شهید اول میفرماین مکروه هست ترک رضا برای امام جماعت. اینجا میفرمایند یکره ترک و تحنک مطلقا، از اون قید میفهمیم که این مطلقا در مقابل قید بعدی است، یعنی لل امام و غیر امام، برای امام جماعت و غیر امام جماعت، یک معنا. معنای دوم، و یمکن ان یرید بالاطلاق ترکه فی ای حال کان، ممکن است این که اراده شود به اطلاق مطلقا ترک کردن تحنک را در هر حالتی. مکروه است تحنک ترک بشه در هر حالتی که بوده باشد، و لم یکن مصلیا، ولو نماز گذارم نباشه. شاهد بر این مطلب داریم؟ فرمان بله، لإطلاق نصوص به استحبابه. ما نصوص زیادی داریم که روایاتی داریم که مطلقا میگن تحنک مستحب است و تحذیر من ترکه و ما را ترسوندن از ترک تحنک، که قول صادق علیه السلام مثل قول امام صادق علیه السلام من تعمم ولم يتحنک، کسی که عمامه داشته باشه و تحت الحنک نداشته باشه، فاصابه داء لا دواء له، به درد بی درمان گرفتار بشه، فلا یلومن الا نفسه، هیچ کس ملامت نکنه مگر خودش رو. البته خب برای این اینو احادیث اینا مطلق مقید داره، یه توضیحات وارد شده، توضیحاتی که دیگه حالا ظاهر حدیث شهید نقل میکنن ما میگیم. حتی ذهب الصدوق الى عدم جواز ترکه فی السلام، اونقدر مسئله مهمه که مرحوم شیخ صدوق فرمونه جایز نیست ترک تحناش در نماز. مورد دوم، مکروه هست ترک ردا. ردا یعنی عبا، و هو ثوب، ردا جامعه است، او ما یقوم مقامه، یا چیزی که قائم مقام جامعه میشه. توضیح میدیم یعنی چه؟ یا جعلا علل منکبین، او چیزی که بر روی دوش قرار داده میشه، بر روی شانه ها قرار داده میشه. حالا جامعه یا اون چیزی که قائم مقام جامعه است. چرا این ما یقوم مقامه رو ذکر کردن؟ چون روایاتی داریم در این باب که امام معصوم میفرمایند در حال نماز اگر ردا نداشتی، اگر عبا نداشتی، برو هر چی شده بعد رو شانه هات مثل عبا بینداز. حتی روایت دیگه تنابی پیدا کن رو شانه هات بینداز که به شکل عبا باشون. لذا میگم ثوب یا چیزی که قائم مقام ثوب بشه، حتی تناب، حتی ریسمان، روایت داریم. ردا یعنی جامعه یا چیزی که قائم مقام جامعه است، قرار داده میشه بر روی دو شانه، ثم يرد ما على الايسر على الايمن، بعد انداخته میشه طرف چپش بر روی طرف راستش. وقتی انسان روی دو تا شانه قرار داد، طرف پایین عبا رو مستحب است که طرف عرض کنم که چپ رو بر روی طرف راست قرار بده. لل امام، برای امام مکروه است ترک ردا برای امام. اما غیره من المسلم، اما غیر از امام از مسلم نمازگزارها، فیستحب له الردا، ردا برای غیر از امام مستحبه، ولکن ترکش مکروه نیست، ولکن لا یکره ترکو، لکن ترکش مکروه نیست، بل یکون خلاف الاولا، بلکه اگر عرض کنم غیر از امام از نمازگزاران دیگر عبا نداشته باشه مرتکب ترک اولا شده، ولکن امام جماعت اگر ردا و عبا نداشته باشه عرض کنم که مرتکب یک مکروه شده. زن نقابل المرأه، مکروه هست نقاب برای زن. زن در حالت نماز نباید مکروه نقاب داشته باشه، نقاب یعنی روپوش. و لسام لهما، و لسام مکروه برای هر دو، یعنی برای مرد و زن. کسی فکر نکنه این که گفته نقاب برای زن یعنی مرد اشکال نداره دیگه، در حال نماز روپوش بندازه مثلا مکروه نیست، نه، چون اغلب اینه دیگه، زنها نقاب دارن، لذا من نقاب ولی المرأه. اما و لسام لهما، لسام یعنی اون که جلوی دهان رو بگیره میگیره، برای هر دو. و انما یکرهانه، همان مکروه هم نقاب و لسان، اذا لم یمنع شیئا من واجبات القراءه، اگر مانع چیزی از واجبات قراءت نشوند او وقت مکروه هست. فان منع القراءه، اگر مانع قراءت بشوند حرام، حرام هستند. و فی حکم هل اذکار الواجبه، مرحوم شهید اول فقط قراءت رو ذکر کردن، شهید ثانی میفرمایند در حکم قراءت است ذکرهای واجب، ذکرهای واجب هم علی ای حال مثل قراءت خواهد بود، که اگر نقاب و لسان باعث بشه یک ذکری از اذکار، یک حرفی از گروه درست ادا نشه و از کنم به طور صحیح ادا نشه، دیگه اون نماز از کنم که اون نقاب و لسان باطل خواهد بود، حرامه، و اون نماز هم درست نخواهد بود. خب این نکته واقعا مهمه، این رو باز گاهی وقتی در واسه همون بود گفتم، محلهای میریدیان معمولا خیلی این مسئله نیست، انسان باید به افراد بیا قرآن نماز کنید بخونید چنین چنان، ما برخورد میکنیم واقعا تا وقت سفر حج بود چیز عجیب و غریبی، مثلا 50 سال 60 سال سنش بود، فقط او وقتی آمد قرآن نماز بکنه، اونم چون که میدونست که اگر خلاصه یک قرآن نماز درست نباشه، اون دو رکعت نماز طواف نساء درست نیست و زن به خانه‌اش حرام میشه. یک کسی آمد مثلا میخواست قرآن نماز بکنه، بعد از قرآن تشهد و تشهد نماز رو میگفت السلام علینا و علی عبید الله، مثلا عبید الله این زیاده دیگه مراده، السلام علینا و علی عبید الله، خب 60 سال همیجی نماز خونده، جاهل قاصرم جاهل مثلا مقصر هست دیگه، جاهل قاصر نیست. خب علما فتوا میدن میگن تمام نمازهای شب ساله شو باید اعاده کنه، هر چی درود بر عبید الله زیاد فرستاده خلاص دوباره باید بیاد و علا عباد الله درود بزنه. اینه که گاهی اگر مواردی پیش میاد خوب انسان جلساتی در جا مثلا جبهه یا غیر هر جا انسان هستش دور هم نشستن و قرائت نماز بخون، مثلا در افراد بگه شده محترمانه بخونم اشتباهشون تذکر بده که این شکل نشه. علاوه و تکره الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسه، مکروه هست نماز در جامعه کسی که متهم به نجاست و یا متهم به غصب است در لباسش. این فی لباسی رو که قید میکنند میفرمایند این غصب مطلقه، امکان داره کسی متهم به غصب در زمینی مثلا فرض بفرمایید کسی مشهوره که یک زمین رو از کسی غصب کرده، اینجا اشکال نداره شما لباس اون طرف رو به آریه بگیرید مثلا با لباس اون نماز بخونید. مکروه با لباس با لباس کسی که متهم به غصب در لباسش هست انسان نماز بخونه، یعنی کسی که احتمال داره خلاصه این لباسهاشو از راه حلال به دست نیاورده باشه، اینجا مکروه در لباس او انسان نماز بخونه. و ثوب التماثیل، مکروه هست نماز خوندن در جامعه‌ای که صاحب تمثال است. حالا مثلا تمثال اعم من کونها مثال حیوان، اعم از این که مثال حیوان باشد، تمثال شکل حیوان باشد یا غیر حیوان گل و گیاه باشه مثلا، او خاتم فیه صورت حیوان، یا نه انگشتری که در اون انگشت صورت حیوان است. می‌فرمایند اونجا تمثال گفتن اینجا صورت گفتن، آیا بین تمثال و صورت فرق یا نه؟ احتمال داره بین تمثال و صورت فرق باشه، تمثال یعنی شکل، اما از این شکل حیوان یا غیر حیوان باشه، اما صورت یعنی مخصوص به صورت حیوان، شکل حیوان. این یک احتمال، احتمال هم داره هر دو یکی باشه، مساوی باشه. و یمکن ان یرید بها ما یعم المثال، میفرمان ما صورت رو گفتیم صورت حیوان، ولیکن ممکن است این که اراده شود به این صورت چیزی که شامل مثال هم میشود، یعنی خلاصه صورت به معنای تمثال باشه، شکل. و غایر بینهما تفننن، اگه یکیه چرا اونجا تمثال گفت اینجا صورت گفت؟ میفرمایند شهید اول مغایر نمود بین این دو، غیر دیگر ذکر کرد این دو را به خاطر تفنن در عبارت، به خاطر اینکه تکرار نشه یه نوع تفنن پیدا بشه. ول اول و اوفا، اما اون معنای اول بهتره که بگیم بین تمثال و صورت فرقه، تمثال یعنی شکل، چه شکل حیوان چه غیر حیوان، صورت یعنی صورت حیوان، این قول اول بهتره. او فقط چلا دل مغایره به خاطر اینکه این دو غیر یک دیگرن، تمثال و صورت دو شیه، چون دو شیه ذکر شده باید دو تا معنای مستقل هم داشته باشن. مورد بعدی، او قباء مشدود فی غیر الحرب، مکروه هست نماز خوندن در قباء مشدود در غیر جنگ، در جنگ کمربند محکم و سفت بسته باشه اشکالی نداره بلکه خوبه، در غیر از جنگ مکروه انسان با قباء مشدود نماز بخونه. علی المشهوره، بنابر قول مشهور، قال الشیخ، مرحوم شیخ طوسی فرموده ذکره علی ابن بابذی، ذکر کرده از ایرا ابن بابذی، و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن، ما هم از اساتیدمون به عنوان مذاکره در بحث ها شنیدیم، ولم اجد به خبرا مسندا، خبر با سندی در تایید این مسئله پیدا نکردیم. اما قال المصنف فی الذکرا، شهید اول در کتاب ذکرا، بعد حکایت قول الشیخ، بعد از اینکه این قول شیخ رو نقل کرده که مرحوم شیخ فرمودن ما هیچ دلیلی برای این مسئله پیدا نکردیم، شهید اول چنین فرموده، قلت و میگویم من، شهید اول بفرمایند قد روى العامه، عامه اهل سنت روایت کردن، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله قال لا یصلی احدکم وهو محزن، روایت اهل سنت نقل کردن نماز نخواند یکی از شما در حالتی که محزن است، حزام داره، حزام یعنی اون تسمه‌ای که کمر رو محکم می‌بنده، و هو کنایه عن شده الوسط، و این حزام کنایه است از بستن کمر، کمر بند بستن. و ظاهر استدراکی شهید ثانی می‌فرمایند از این که شهید اول بعد از حرف شیخ این روایت رو نقل کرده، استدراک کرده، معلوم میشه شهید اول نظرش این بوده که این روایت دلیل بر اون مسئله بشه، یعنی این روایت دلیل بشه برای اینکه قباء مشدود مکروهه. و ظاهر استدراکی، ظاهر استدراک شهید اول ذکر حدیث را، جعله دلیلا، قرار دادن این حدیث است به عنوان دلیل بر کراهت قباء مشدود. شهید اول میخواسته همه حدیث رو دلیل بگیره بر کراهت قباء مشدود، و هو بعید، چون مثلا این بعید است، چون قباء مشدود با حزام فرق داره. اون قباء مشدود معناش اینه که روی قباء انسان یک کمربندی ببنده، یه چیزی ببنده، ولی حزام مطلقه، میشه انسان زیر قبا، زیر کتش مثل خیلی ها ارز کنم بهش کمربندی رو ببنده. پس این دو غیر همه، این روایت نمیشه دلیل بر اون مطلب بشه. و نقل فی البیان عن الشیخ، نقل نموده از شهید اول در کتاب بیان از مرحوم شیخ طوسی کراهت شد وسط با ایشون هم فضل شد وسط یعنی تسمه کمربند بستن مکروهه. و یمکن الاکتفاء فی دلیل کراهت به مثل هذه الروایه، ممکن است اکتفا نمودن در دلیل کراهت به مثل این روایه. در اصول، در کتب مفصله اصولی، نه در اصول فقه، در رسائل و کفایه خواهید خوند در باب مستحبات و مکروهات یک قانونی دارن علما به نام تسامح در ادله سنن. میگن در مستحبات و مکروهات خلاصه همین قد روایتی باشه ولو روایت ضعیفی باشه قابل استناد خواهد بود. اینجا میفرمایند ولو این روایت ضعیف اما نقل کردن، بلکه چون مسئله کراهت ممکنه ما تمسک کنیم به این روایت. ارباب و المکان شرط چهار مکان است خیات ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.